بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستداران همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما برسیم و امیدواریم در این مدتی که در محضر شما هستیم اون چیزی رو که میگیم و میشنویم انشاءالله مورد رضای حضرت حق و توجهات خاصه حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان علیه السلام قرار بگیره و انشاءالله توشهی باشه برای آخرتمون انشاءالله. ممنونیم که امشب هم انشاءالله تا آخر برنامه با ما همراه خواهید بود و ما رو همراهی خواهید کرد. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی شاهرودی هستیم. حضرت سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون برای همه دوستان عزیز. خدا رو متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم و انشاءالله به اتفاق شما گامی در جهت تعلیم و تعلم برداریم که یکی از بهترین کارهایی که انسان میتونه انجام بده همینه، یعنی از بهترین فرازهای عمر انسان، از نورانی ترین فرازهای عمر انسان اون فرازی است که صرف فرا گرفتن علم و معرفت کرده باشه. اون تا الان اینجا باید تعجب کنیم که علوم اقسام و شاخه هایی دارن که تو روایات ما هم گاهی بیشتر شده انما العلم ثلاثه یا العلم علمان یا علم چهار شاخه میشه، به صورت مختلف تقسیم شده. اما از یک منظر میشه علوم رو اینجوری تقسیم کرد: علومی که حرامه، یاد گرفتنش حرامه، یاد دادنش حرامه، هرگاهی گناه کبیره مثل علم سحر. علومی که بیفایده که از اون علوم باید به خدا پناه برد. اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. همطور که از شیطان انسان به خدا پناه میبره، از علم غیر نافع هم باید به خدا پناه ببره. سوم، علومی که فایده داره منتها فایدهش محدوده، حد اکثر فایدهش تو دنیاست، این بردش فقط تو عالم ماده و فیزیک، تو متافیزیک دیگه این قوانین و این احکام و این فرمول ها اونجا جایی نداره. بسیار از علوم بشری همین، اینا فایدهش اینه که زندگی آسون میکنه تو همین دنیا، به درد دنیا میخوره و حرام هم نیست، غیر مفید هم نیست، ولی کشششش تا زمانی است که انسان از دنیا بره. یه هنگام احتضار که شد دیگه قانون آرشمیدس اونجا به درد نمیخوره، اونجا دیگه باید رفت به قوانین دیگه. ایشه نوع بعدی علومی که خب همه جا به درد انسان میخوره، در دنیا به درد میخوره، در آخرت به درد میخوره و محدود نیست و ارزشش هم خیلی زیاده، فضیلتش هم خیلی زیاده. در بین همین علومی هم که محدود به دنیا نیست، باز درجات و مراتبی هست. اگه بخوام بگیم بهترین علم چه علمی است، اول باید معیاری رو ما برای علم مفید ارائه بدیم، بگیم که فضیلت علم، شرافت علم، اهمیت علم و ارزش علم چیه. پاسخ اینه که بهترین معیاری که میشه علم رو ارزیابی کرد موضوع علمه. اون موضوع علم هر چه شریفتر باشه علم شریفتر میشه، این شرافت علم شرافت موضوعشه. ولذا اگر اون موضوع مورد علم، اون معلومی که میخواد انسان بشناسدش، اون اگر بخواد خوب باشه، شریف باشه، علم شریف میشه. در بین موضوعات خب بهترین موضوعات اینه که انسان بفهمه که خالقش کیه، مبدأ عالم کجاست. یعنی معرفت خداوند متعال عالی ترین علومی است که انسان میتونه دنبالش باشه. آقا امیرالمومنین فرمودن معرفت الله سبحانه اعلی المعارف، اعلی المعارف والا مقام ترین معرفت ها خداشناسی است. تا جایی که اگه انسان خدا رو بشناسه به هر جایی که میخواد برسه میرسه. پیامبر فرمودن لو عرفتم الله حق معرفته لمشیتم علی البحور ولا تزول بدعاکم الجبال. اگر خدا رو بشناسید، اون گونه‌ای که باید بشناسید، رو دریاها راه میرید. یه تصرف می‌کنید در کل عالم امکان. کوه به دعای شما از جا کنده میشه. این با دعا شما کوه رو از جا میکنه. موضوع دیگه ای که خیلی موضوع شریفی است، هرچی انسان بیشتر این موضوع رو دنبالش باشه، بهتر از خود شناخت خودشه. معرفت النفس. آقا امیرالمومنین فرمودن معرفت النفس انفع المعارف.
در مقابل علم لا ينفع،
این علم نافع سودمندترین علوم انسان معرفت النفس پیدا خودش بشناسه. افضل المعارف معرفت النفس. باز آقا امیرالمومنین فرمودن حتی با معرفت النفس انسان با معرفت اولیه میرسه.
من عرف نفس،
من عرف نفس، فقط عرف ربه. انسان از ابعاد مختلف قابل مطالعه هست. از بعد جسمی، خب زمان انسان خاک بوده، این خاک مثلا تبدیل به گیاه شده، گیاه رو گوسفند خورده، گوشت گوسفند رو انسان خورده، در وجود انسان تبدیل به علم شده، تبدیل به عبادت شده، یا نه تبدیل به نطفه شده، اون نطفه باز منشه انسان دیگه شده، اون انسان همینطور میاد تا نطفه و مزقه و علقه و مزقه و مخلص چی و چی تا آخرش فنشانه و خلقن آخر فتبارک الله احسن و خالقن آخر. این از بعد مادیش انسان نگاه کن. حالا از بعد ابعاد دیگه، انسان عقل داره، قلب داره، بدن داره، روح و نفس داره، هر کدوم از عالمی است. چون که خود وجود انسان به عالم کبیر تشبیه شده. اتز اما انک جرم صغیر و فی کن تب العالم الاکبر. خیال میکنی موجود کوچکی هستی، یک عالم بزرگ در تو پیچیده شده و منتبی شده. اینا بحثه است که اگه انسان وقت بذاره بره جلو، به لطائف و دقائقی میرسه و لذت هایی هم داره که انسان وقتی معرفت ها رو. حالا این برنامه که ما خدمت دوستان هستیم اصل و اساسش بر این اساسه که ما این شاخه رو که همون فقه اکبر باشه در حد توان خودمون و به برکت سوال دوستان عزیز بیننده یک گوشه های زوایای از این بحث رو روشن کنیم انشاءالله.
خیلی ممنونم، خیلی زیبا بود، لذت بردیم، تشکر میکنم، خیلی ممنونم. انشاءالله بتونیم هم معرفت الله رو پیدا کنیم، معرفت النفس
انشاءالله.
خیلی ممنونم. خب تلفن داریم، اجازه میفرمایید قبل از اینکه دوست عزیزمون وارد استودیو بشن عرض کنم که دوستان راه های تماس رو زیرنویس کردن، هم از طریق تلفن هم از طریق پیامک میتونید با ما مرتبط بشید. البته همیشه هم این رو عرض میکنیم که دوستانی که از طریق تلفن با ما مرتبط میشن خیلی سریعتر و راحتر وارد استودیو میشن و سوالشون رو میپرسن. خب دو تا تلفن هم الان پشت خط سریع آماده شده. آقای عبداللهی از تهران، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
سلام و تشکر از دستندرکاران شبکه آسمانی ولایت.
بزرگوارید، بفهمید.
خدا را شاکرم در درجه اول از تاسیس شبکه آسمانی ولایت و نیز خدا را سپاسگزارم از خلقت استاد محمدی. سه تا سوال داشتم میخواستم بپرسم خدمتتون. این که سکرات مرگ چه سیری داره؟
بله.
کسی که و دومیش که کسی که فوت میکنه در چه وقتی متوجه میشه که از دنیا رفته؟ دومی سوالم اینه که انگامی که روح به بدن در قبر ملحق میشود کی ملحق میشود و تا کی تو بدن میماند؟ دست شما در نکنه؟
سوال سومتون رو عبداللهی یه بار دیگه بفرمایید.
وقتی که میت دفن میشه چه موقع روح به بدن برمیگرده و تا کی تو بدن میمونه و چه موقعی از بدن خارج میشه که واسه همیشه که جدا بشه؟
بسیار عالی، خیلی ممنونم، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. خب تلفن بعدی رو بگیریم که دوستان پشت خط نمونن معطل نشن. آقا محمد آقا از بهبهان، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم.
الو سلام.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام، من یه سوال داشتم، خواستم بپرسم اگه کسی دین نداشته باشه و مسلمان نباشه بعد بمیره تو اون دنیا تکلیفش چیه؟ خداوند براش چی منظور میکنه؟ میره بهشت یا جهنمی میشه؟
خیلی ممنون. خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر. آقای محمد، آقا چند سالتونه شما؟
من 13 سالمه از بهبهان.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. خب من مخصوصا سوال کردم و خوشحال شدیم که بینندگان عزیز و ارجمند ما در سنین مختلف آقای محمدی از 12 تا 13 سال تا بالا وجود دارن.
همشون فرهیخته و
الحمدلله
از الطاف خداست که ما مخاطبانش این و فرهیخته داریم.
بسیار عالی. خب شروع کنیم آقای محمدی. آقای عبداللهی سوال کردن که سکرات موت چه سیری دارد؟
نسبت به افراد فرق میکنه. از خونم که بعضی ها سکرات موتشون مثل بویدن یک گل میمونه، بویدن یک میوه خوشبو، نوشیدن یک لیوان آب گوارا در یک روز گرم تابستان. بعضی ها خب سخته براشون. از خونم که هر جان کندنی سخت‌تر است از 70,000 ضربه شمشیر بر پیکر انسان وارد بشه. بعضی ها سکراتشون مثل اینه که بخوان یک گوسفند زنده زنده پوست بکنن، مثل اینه که بخوان بدن انسان رو با اره و قیچی قطعه بکنن در حالی که زنده هست، مثل اینه که بخوان از اعماق وجودش جانش رو با یک سیخ آهنین و آتشین بیرون بکشن. یکی از بخونه همش روایتش کدام از من نیست. بنابراین تفاوت از زمین تا آسمانه. حتی خود ملاقات حضرت عزرائیل علیه السلام هم تفاوت از زمین تا آسمانه. برای بعضی ها انقدر جذابه، انقدر زیباست، انقدر از خونم که
دلنشین
و قلق انسان قلق لذت میشه که ابراهیم گفت اگر برای مؤمن هیچ پاداشی نباشه، هیچ ثوابی نباشه، به مامان بگن یک عمر خدا رو عبادت کن تا اجازه بدیم یک بار عزرائیل رو فقط ببینی، میارزه که انسان یه عمر عبادت کنه که نتیجهش میشه فقط زیارت حضرت عزرائیل علیه السلام. انقدر جذاب و زیبا و ما برای بعضی ها انقدر وحشتناکشه. حضرت ابراهیم گفت که اگر برای فاسق هیچ عذابی نباشه، از جهنم هیچی نباشه، فقط دیدن تو براش کافیه. اون دیدن هست از اینا تفاوت رو میرسونه. برای نمیشه یک حد مشخصی و محدد گفت اینه. تفاوت از زمین تا آسمان هم تو اشاره کردم. اما خب برای مؤمن مخصوصا کسانی که بیماری کشیدن، کسانی که گرفتار بودن و گرفتاری های حالا فقر و بیماری چیزی از این قبیل داشتن، سکرات موت بسیار آسان خواهد بود. برای مؤمن آسان خواهد
بسیار. سوال دومشون این بود که چه موقع متوجه میشه که مرده دیگه از این دنیا رفته و فارغ شده؟
این هم باز افراد فهم میکنن. بعضی هایی که آمادی رفتن هستن، بعضی هایی که از خودم که خیلی به دنیا نچسبیدن، منقمر در دنیا نشدن، اینها هم موقع سکرات متوجه میشن، بعدش متوجه میشن بعد از دنیا رفتن و نمیدونم الاخر. بعضی ها نه، بعضی ها تا مدت ها متوجه نمیشن، فقط میبینی که صحنه ها عوض شد، چهره ها عوض شد، چهره های جدید میبینه. مثل این کسان در خواب مثلا چهرهای در خواب میبینه، خب فکر میکنه بیداره. این هم خیال میکنه مثلا حالا خوابه، چهرهای جدید داره میبینه. این مدتی طول میکشه تا یواش یواش متوجه بشه که عجب دیگه. حالا مدت ها که عرض میکنم از نظر ما مدت ها و یعنی اونجا شاید حالا از تو برزخ ممکنه به مدت. پس باز افراد با هم فرق میکنن. بعضی ها از همون حالت احتضار متوجه میشه که دیگه باید بره و الاخر. بعضی ها نه، طرف مرده بود دفنش کرده بودن، از تو قبرش صدای آی خیار می آمد. یه مدت ها بعد از دفنش خیار می کرد، هنوز تو دنیاست داره خیار می فروشه.
خب یعنی این شخص بحث حضور فرشتگان سوال و جواب براش
اینا هم کرد که مثل خواب فکر کرد، این خدا رو خواب می بینه دیگه.
یعنی با حتی با وجود اون
بله در خواب انسان چه سختی ها که تحمل نمی کنه. بعضی از خواب ها چقدر وحشتناکه. یه چین حالی داره
بازم متوجه نمیشه،
بازم متوجه نمیشه.
بسیار
افراد فرق کنن با
هم متفاوت است. و سوال دومشون بحث روح و میت، این که
بله راجع به سوال سومشون که روح کی برمیگرده به این بدن، اولا ما اینو قبول نداریم، ما قبول نداریم که روح دوباره به این بدن برمیگرده، بلکه معتقدیم که وقتیش انسان مرد نفسش با اون بدن برزخیش، بدن مثالیش، اون زندگی برزخی رو ادامه میده و دیگه به این بدن خاکی بر نمیگرده. چی برگرده که چی بشه؟ تو اون شرایط خود برگرده چی اون زندگی بکنه؟ اما اونایی که نظرشون اینه که برمیگرده، چون دو تا نظر وجود داره، یک نظر نظر ماست که معتقدیم که انسان وقتی مرد دیگه روح به این بدن بر نمیگرده، این بدن لباسی بود که در آورد تمام، دیگه هم به این لباس بر نمیگرده و وجهی نداره که بخواد انسان دوباره بعد از مرگش به این بدن برگرده. دلایل هم داریم که حالا دیگه دلایلش از حوصله این سوال خارجه، اما اونایی که معتقدن که روح به این بدن بر میگرده که یک دست همچین اعتقادی دارن که از ظاهر بعد از روایت استفاده کردن، اونها بر حسب روایتی که داریم میگن که وقتی که انسان دفن شد مشیعین تشییع کنندگان برگشتن، روح به این بدن بر میگرده، فرشتگان میان می نشاننش تو قبر، بعدش میگن که خب نامه اعمال تو بنویس تحویل بده، بعد ازش سوال میکنند و بعد هم اگر نتونه جواب بده با اون عمود آتشین بر فرقش میزنن که قبرش پر از آتش میشه و چیزی از این قبیل. بس به نظر اونها بعد از اینکه تشریح کنندگان برگشتن، روح به این بدن دوباره برمیگرده. من تا تاکید میکنم که ما این نظر رو قبول نداریم، ما معتقدیم سؤال قبر و فشار قبر و عذاب قبر و اونها همه با همون بدن برزخیه. روح نفس است، قضیه نفس انسان هست که مدرکه، نفس عذاب رو درک میکنه، ثواب رو درک میکنه، لذت ها و رنج ها رو نفس انسان متوجه میشه، نه بدن. حالا چه این بدن برزخی باشه، چه بدن خاکی و بدن عنصری باشه، چه بدن برزخی باشه، اون بدن بدن نقش، بدن در حد ابزاره. مثلا لباس، لباس چیزی سرش نمیشه که حالا مثلا بفهمه چه خوبه یا بده، لذت ببره. مثلا عینک، عینک ابزاری است که انسان از پشتش میبینه، وگرنه خود عینک هیچ نقشی در درک نداره، نفس انسان درک میکنه. این بدن حالا چه بدن ناسوتی باشه که بدن خاکی باشه، چه بدن ملکوتی باشه که بدن برزخی باشه، یه ابزاریست، یه لباسیست که حالا مدتی با این لباس زندگی کرده بعد هم با اون لباس زندگی میکنه.
اون قسمتی که میشینن مینشانن در قبر بله، بدن مثالی شما قبول داری؟
بله بله،
اونو قبول.
بدن مثالی خب بله، اون بدن مثالی دیگه اونجا اون وقت که تو عالم برزخ هست و دیگه قبرم به این معنی حفره یک متر و نیم دو متری نیست،
دیگه بحث برزخ هست،
عالم برزخ با همه عظمتش. حتی میگن قبرش توسعه میدن، مد بصرش یعنی چه زیر زمین شده میتونم بندش بینشش مثلا اینجا فرض کنم تا 10 کیلومتر رو میبینه، چه میشه این قبر 10 کیلومتر توسعهش بدن، وقت قصرش بشه همین قبر، همین حفره که اینجا هست. اون روایات و اصلا خود اون ثواب و عقاب برزخی انقدر روشنه که حتما باید برزخی باشه که اصلا دیگه وچی برای استدلال نمیبینه، ولی خب بیا نظر است به نظر راجعه بزرگان ما اعظم ما نظر رو دارن.
بسیار خب، و آقا محمد آقای 13 سال از بهبهان سوال کردن که خب هر کسی دین نداشته باشه تکلیفش چیه؟ اون
اینا دو دسته میشن، یک دسته اون کسانی که نمیتونستن دین رو پیدا بکنن، در جایی بودن که اصلا دین وجود نداشته، در خانواده مثلا فرض کن توی جنگل های مثلا فرض کن مالزی یا در جنگل های آمازون مثلا متولد شده توی یک طایفه بدوی وحشی، همونجا هم زندگی کرده، همونجا هم از دنیا رفته، چیزی به نام دین اصلا اونجا وجود نداشته که حالا میخوایم تو بیدین بودی یا دیندار بودی، یا نه بچه بوده توی خانواده کافر زندگی کرده، در 3-4 سالی هم از دنیا رفته، بهش میگن تو چرا دین نداری؟ ما که بچه بودم من چیزی درم نمیشد، یا دیوانه بوده، عقل نداشته، عقب مانده بوده. این دسته که معنا نداره بگیم شما دین داشتید یا نداشتید، میگم کدام دین، ما که دین نمیشناختیم. این دسته مستضعف فکری و فرهنگی هم، اینها برزخشون شبیه خواب سپری میشه، متوجه نمیشن عالم برزخ براشون بنده یه نصف روز مثلا طول میکشه که تا قیامت برپا بشه. در قیامت استضعاف برطرف میشه، در حالی که عقل دارن، اختیار دارن، پیامبری برشون مبعوث میشه، تکلیف رو بهشون میگه، حق رو بهشون میگه، دین رو بهشون عرضه میداره. اگر قبول کردن که غالبا قبول میکنن، القاعده قبول میکنن، خوب اهل نجاتن، معلومه در دنیا هم اگر دین بهشون گفته میشد قبول میکردن. اگر قبول نکردن معلومه که در دنیا هم اینها اگر دین هم
عرضه میشد بهشون
نمیپذیرن. این دسته اول که مستضعفن. دوستان مراجعه کنن به آیات 97 تا 99 سوره مالک النساء. دسته اون کسانی که نه، مثلا ایران بوده، دین پیشش بوده و میتونست یه ذره تحقیق کنه ببینه حق چیه باطل چیه، به خاطر اغراض نفسانی، به خاطر هوای نفس، به خاطر شهوت، به خاطر چیزی از این قبیل، چون دید دین کنترل میکنه چیزا رو جلوش میگیره، گفت من دین نمیخوام، من میخوام بی‌دین باشم. خیال کرد مثلا دینم مثل لباسه، من این لباسو نمیخوام، من این غذا رو دوست ندارم، من مثلا پرسون فلان غذا رو دوست ندارم، خیال میکنه دینم اینجوریه. نه دیگه، یک مثلا بحث سعادت جاودانه و شقاوت جاودانه است. این دیگه معذور نیست، اینا اهل جهنمن، تو جهنم هم چه واسه جاودانه بمانن
اگر کفر ورزن دیگه
بشه. اگر اینا دین رو نپذیرن
عناد داشته باشن.
بله دین تقریبا عناد داره، چون فرض اینه که
یعنی عرضه شده بهش و نپذیره،
نپذیرفته دیگه، استضاح برطرف شده و حجت تمام شده. اینا بله اهل جهنمن به خاطر اینکه دین ندارن. تو ایران زندگی میکنه یا تو خلاف کشورهایی زندگی میکنه که میتونه با یک تحقیق مختصر بفهمه حق چیه باطل چیه، یا نرفته دنبالش تنبلی کرده، یا نه به خاطر هوای نفسش، به خاطر شهوتش قبول نکرده، نه اینها اهل جهنم هست.
بسیار خیلی ممنون جای محمدی. خب بریم تهران. سرکار خانم یعقوبلو از تهران، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمد.
سلام علیکم، خسته نباشید. من سوالم اول در ارتباط با مبحث توبه هستش و میخوام دو تا شخصیت رو الان اینجا خدمتتون بگم، شما توبه رو نسبت به این دو شخصیت برام توضیح بدیم. و با توجه به آیه سوره فاتر هستش که الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، میخوام اینجا به من بگین که مثلا ما یه شخصیتی داریم به نام خور، یه شخصیتی هم داریم به نام ادیسون. خب جناب خور از یه جایی توبه کردن، بخشیدن و در رکاب امام زمانشون شهید شدن. میخوام بدونم که وضعیت ایشون قبل از توبه الان در عالم برزخ به چه شکلی و در قیامت به چه شکلی مورد بررسی قرار میگیره، و جناب ادیسون که حالا من باورشون رو طبق حالا این همین آیه کلمات طیب من نمیدونم اعتقاداتشون چگونه بود، ولی میدونم حداقل که ایشون مخترع برق هستن، عملشون یه عمل صالحی هستش. وضعیت ایشون الان به چه شکلی هست؟ این یه سوال من. سوال بعدی من، یه شخصی از دنیا میره، بعد این شخص رو چند روز نگه میدارن حالا به خاطر یه سری از مسائل. میخوام بگم که این شخص وضعیت فشار قبرش به چه شکلی؟ آیا فشار قبر زمانی که فرد رو دفن میکنن، یا اینکه زمانی که روح از بدن فرد خارج میشه اون لحظه فشار قبر و سوالات نکیر و منکر هستش؟ و اینکه سن انسان‌ها در عالم برزخ چه سنی هست؟ و سوال آخر هم اینه که زمانی که ما از دنیا میریم آیا اموات ما به دیدن ما میان یا نه؟ متشکرم، خدا نگهدارتون.
وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. خیلی ممنونم. من یه توضیحی بدم مثل همیشه جای محمدی. بزرگواری میفرمایید تماس میگیرید، میدونم که پشت خط تماس هم معطل میشید، ولی بزرگواری بفرمایید یه سوال نهایتاً دیگه، دو تا سوال که ما شرمنده دوستان دیگه ای نشیم که مرتب پشت خط تماس هستن و بعد معطل بشن. خیلی خوب، آیه شریفه حالا طبق نظر ایشون الیه یسعد الکلم الطیب تا آخر و توبه، حور قبل از توبه و ادیسون همینطور در عالم برزخ و قیامت.
حور با توبهش قبل همه رو پاک کرد، قبلی نمونده حالا خود تو برزخ ببینه، در قیامت ببینه. پیامبر فرمودن از توبه تو تجب و ما قبله، تو توبه اون چی که قبل از خودش بوده همه رو پاک میکنه. بنابراین کارهای حر از جلو امام حسین رو گرفت، اهل بیت رو ناراحت کرد، حتی امام حسین علیه السلام نفرینش هم کرد، سکلت به اموک. با توبهش همه اونها پاک شد، دیگه نه تو برزخ نه تو قیامت هیچی از اونها رو نخواهد دید. توبه میاد جای همه مینشینه. آنچه که در روز قیامت میبینین توبه هست. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، این توبه رو میبینه، دیگه شری نمیبینه، تماما توبه اونها پاک کرده. این یک نکته. پس توبه مکفر است مطلقا، پاک میکنه قبل از خودش رو کلا، هیچی باقی نمیذاره. چنانکه شرک محبت است و همیشه چیکار میکنه؟ پاک میکنه و خودش میشینه جای همه چیز، این جای نماز و روزه و جای همه، اون شرک مینشه تمام. اما راجع به خب پس حرک مشخص شد که با توبه مثلا حل شد. اما آیه الهی است ادال کلمه طیب و الاعمال صالح یرفعه، معنیش اینه که اون کلمه طیب همون لا اله الا الله، همون ایمانه، ایمان به سوی خدا بالا میره.
بله آوردن.
موتور این ایمان چیه؟ عمل صالح. عمل صالح ایمان رو میبره بالا. الهی است ادال کلمه طیب، کلمه طیب همون ایمان، و العمل الصالح یرفعه، عمل صالح این ایمانش کار میکنه میبره بالا. و از اون طرف هم میشه تفسیر کرد، بگیم که عمل صالح به سوی خدا بالا میره، چون زمین رو میشه به این شکل هم برگردون. چی عمل صالح رو بالا میبره؟ ایمان. اگه ایمان بود عمل صالح میره بالا، اگر نبود عمل صالح بالا
نمیره.
اگر ما ادیسون رو فرض کنیم که با قصد و با اراده و با اتمام و حجت ایمان رو نپذیرفته باشه، دیگه عمل صالح بالا نمیره، چون این ایمانه که عمل صالح رو بالا میبره. وقتی ایمان نباشه دیگه عمل صالح بالا نمیره. یا اینکه وقتی ایمان نداره عمل صالح چی میخواد بره بالا؟ اون تفسیر اول که عرض کردم، ایمان باید باشد تا عمل صالح چیکار کنه؟ ایمان رو بره بالا. ولی وقتی ایمان نیست عمل صالح چی میخواد بره بالا؟
هیچ.
پس به هر حال اون عمل برفرض که عمل صالح تلقی بکنیم بالا رفتنی نیست، چه تفسیر اول رو قبول کنیم چه تفسیر دوم رو. دوستان توجه بشن که ایمان و عمل صالح پله های متوالی نردبان کمال انسان هست. پله اول ایمانه. وقتی انسان ایمان آورد، این ایمان عمل صالح تولید میکنه، میشه پله دوم کمال و پله اول عمل صالح. وقتی انسان رفت اون پله دوم، اون پله دوم ایمان زیاد میکنه، ایمان میبرش بالا، میره رو پله سوم. یعنی پله دوم ایمان و پله سوم کمال، این ایمان پله دوم عمل صالح بیشتری میزاد، میشه رو میره رو پله چهارم که میشه پله دوم عمل صالح. همینطور متوالی هم میرن بالا. این معنای الهی است ادال کلمه طیب و العمل صالح یرفعه. اگر ادیسون با اینکه حجت برش تموم شده باشه، با اینکه مشخص شده که خدا هست و باید به خدا ایمان آورد و باید برای خدا کار کرد، در این حال خدا را قبول نکرده، خدا را نپذیرفته، دیگه کارش برای خدا نیست، برای شهرته، خب در دنیا به شهرت رسیده، برای قدرت، خب به قدرت رسیده، برای ثروت، خب به ثروت رسیده،
یعنی جزا پاداش کارش رو تو هم دریافت
کرد. اگه دریافت نکرده باشه، اون سکرات موتش انقدر لذت بخشه که از همه لذت‌های دنیا بیشتر، یعنی با کیفیت قبض روح تصحیح حساب میشه. اگه عمل صالح خیلی از اونها بیشتر باشه، در آخرت عذاب ازش برداشته میشه، در برزخ در قیامت عذابش تخفیف داده میشه تا تدی که اون اجرش داده بشه. لا یزیع و الله لا یزیع و اجر المحسنین، خدا اجر انسان های نیکوکار رو ضایع
نمی‌کنه.
و این کارش کار خوبی بوده، خدمت کرده بندگان خدا، ولی برای خدا نبوده. اگه برای خدا میشد که ایمان بود دیگه، اگه برای خدا میشد ایمان داشت، اگه برای خدا نبود ولی کارش کار خوبی بوده اجرش داده میشه به همین شکلی که عرض کردم. نکته بعد این که این در صورتی است که ما ادیسون رو کافر جاهد بدانیم، که غالبا اینجوری نیستن، فطرتا ایمان داشته، اگر فرض کنیم فطرتا ایمان داشته باشی احتمالش هست، در اون صورت نه دیگه مؤمن هست و عمل صالح عمل صالح میشه و ایشون هم اهل نجات خواهد بود، بهش ممکنه باشه. میشم جز مستضعفین که اگر حجت برش تمام میشد و اگر مثلا در فضای ایران میشد حتما ایمان می آورد، خدمت هم کرده، خدمتش هم مورد معجوره. منتظر دوستان این رو که هم توجه داشته باشن که میگن که ادیسون برق اختراع کرده، در واقع ادیسون برق اختراع نکرد، برق وجود داشته،
کشفش
و حتی کشفم نکرده، چون کشفم بوده. هر دو نوع الکتریسیته هر دو هم میشناختن، تو فیزیک تو علم فیزیک هم میشناختن، چون فقط لامپ رو اختراع کرد و تو لامپ برق خودشو نشون داد، روشنایی تو لامپ اومد. اون چی که ادیسون اختراع کرده لامپه، میگم برق رو اختراع کرده، برق یه موجود که وجود داشته قبل از ادیسون هم همه میشناختنش تو علم فیزیک، برق ناشناس که نبود. خود کلمه برق تو قرآن اومده، رعد و برق و جاهای دیگه، برق رو همه میشناختن. از کنم هر دو نوعش هم، هر دو نوع برقی، حالا هر دو نوع شناخته شده بود در فیزیک. چون اومد برق رو لامپ نشون داد و لامپ رو اختراع کرد. در این حال ما کار نداریم که چه خدمتی کردن، خدمتش معلومه.
خب خیلی ممنونم. سوال دومشون درباره این بود که
البته این دو سه تا سوال بود،
همین سوال اول دو سه تا سوال بله عرض کردم که ماشاءالله ایشون ما خوشحال میشیم، ولی از این جهت که بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز ما پشت خط ارتباطی میمونن ناراحت میشیم. سوال بعدیشون این بود که خب حالا کسی فوت کرد و مدتی دفنش نکردن، وضعیت فشار قبر و شب اول قبر رو
مثلا باید از دو زاویه نگاه کرد. وقت از این طرف نگاه میکنیم میگیم سه روزه که سردخونه مونده مثلا بدنش دفن نشده، چند روزه که اونجا مونده و دفن نشده. اما از اون طرف که نگاه میکنیم نه دیگه حرفا نیست، به محضی که قبض روح شد، حتی قبل از قبض روحش در حالت احتضار که هست، سوال هم برزخه، حتی تو قصر خودش میاد داره. این ماجرا که برای مرحوم علامه نراقی رخ داده، ماجرا جالبی است، من بخشش عرض میکنم. چون شاید هم گفته باشیم تو همین،
فکر کنم یک بار اشاره فرمود به صورت تفصیلی نفرم.
آها، چون حالا شب تو ماه مبارک رمضانی بود و هیچ چوبونه نداشتن، هیچ نه پول داشتن نه غذا داشتن. خانمش بهش گفت آقا برو ببین چی تهیه کن، هیچ چی نداریم، اینم پول نداشت بخواد چی تهیه کنه. میگه رفتم تو قبرستان وادی اسلام نجف بودن، اونجا شروع کردم قرآن خوندن، فاتحه خوندن، بعد یه دو اومدن دو مرده آوردن قبر کندن و آماده کردن، گفتن که ما میریم شما دفنش کنید، بقیه کارشو انجام بدید. چون می وقت من هم داخل قبر که مرده رو بذارم تو قبر، یه پنجره باز شد، یه قصر باغ بسیار بزرگ و زیبا و درخت های بی نظیری که من ندیده بودم، پرنده ها و نمیدونم نهرهای آب و حتی راهروهای این قبر هم از جواهرات فرش شده بود. من اشاره کردم قصر وسط باغ برم اونجا، رفت اونجا دیدم یه سالار بزرگی است و یه نفر بالا نشسته، دیدم دورش نشستن و دارن با هم صحبت میکنن، سوالا میپرسن و اون جواب میده. منم اونجا نشستم تو همون تالار مدتی، دیدم که یه ماری از در اومد، رفت بالا، آقایی که بالا نشسته بود نیشش زد، حالش دگرگون شد، بعد رفت. ساعتی بعد دوباره همین اتفاق افتاد، من مدتی نظاره میکردم، بعد رفتم پیشون. آها گفتم آقا من کجا هستم، اینجا کجاست، شما کی هستی، جمعیت اینجا کی هستم. گفت من همون مرده هم شما دفن کنی، اینم جایگاه برزخی منه، من آدم خوبی بودم، اینم قصر رو این تشکیلات، اینا جایگاه برزخی قصر منه، جایگاه برزخی من این باغ و این بهشتی که میبینید، اینا هم اقوام و دوستان و آشنایان من هستن که اگه این مکاشفه ها با روایات و آیات منطبق نبود من هرگز نقل نمی کردم. تمام اینها تو روایات ما هست به طور دقیق.
من
اینا هم اقوام و وابستگان هستن که قبل از من از دنیا رفتن، حالا دارن از اهل دنیا میپرسن درباره دنیا و
چه خبر اونجا،
چه خبر فلانی حالش چطوره، فلانی حالش چطوره، من دارم جواب میدم. گفتم این مار چیه که گاهی میاد شما رو نیش میزنه و ها؟ گفت که این من فکر میکنم یه زمانی داشتم میرفتم خونه، دیدم یک مغازه دار با یه مشتری دعوا شده، مشتری میگه 5 شاهی از من طلب داری، مغازه دار میگه 6 شاهی از من طلب دارم. من رفتم وسط گرفتم به مغازه دار گفتم شما نیم شاهی نگیرید، به مشتری گفتم شما نیم شاهی بدید، 5 نیم شاهی کلافو بکنید. خب متوجه شدم که حق با مغازه داره، ولی سکوت کرد مغازه دار، مخالفت نکرد با اینکه حق با ایشون بود. من فکر میکنم اون قضاوت جائرانه من نتیجه شده این ماری که میاد اینجا با من نیش میزنه. حالا این جائر مفصله، بعد حالا مثلا کسی برنجی بهش داد و نمیدونم چیکار کردن که دوستان مراجعه کنم کل ماجرا رو بخونن. عزم اینه که هنوز بدن دفن نشده، ولی اونجا تو برزخ چیه؟
نشسته تو قصر رو
تو قصرش جسته و اونجا دارن چیز میکنن. از این طرف ما نگاه میکنیم میگیم خب سه روزه که دفن نشده، از اون طرف نه دیگه، اون وارد برزخ شده. مثلا که ما گفتیم که ما دیگه اون فشار قبر و عذاب قبر اینها رو به این بدن نمیدونیم، به اون بدن برزخی میدونیم. اون بدن رفت هست تو برزخ و نمیدونم تابع احکام برزخ و هست میخواد بشه. مطلب بعد این که از این طرف که ما نگاه میکنیم میگیم هنوز دفن نشده، چقدر فاصله شد. از اون طرف که نگاه میکنیم گاهی ممکنه که آنچه که برای ما 100 ساله برای او یک روب باشه، 10 دقیقه باشه، و آنچه که برای ما یک شبه ممکنه برای او 100 سال باشه. پس این طرف معیار نیست، یا حداقل باید اینها از هم جدا کرد. آنچه که مربوط به ماست خب تابع دستورات شرعی. گفتن که شما شب دفن مرده براش نماز وحشت بخونید، صلات لیلت الدفن. خب این نماز اولا نمازه، ثانیا باید شب خونده بشه. صبح دفنش کردن نمیشه نماز خوند، باید شب خونده بشه. شبی هم دفنش کردن باید خون، نه شبی که مرده. اگه صبح قبلش مرده نمیشه بگم حالا امشب چون قبض روح شده پس ما نماز لیلت الدفن رو بخونیم، نه، حتما باید بذاری زمانی که دفنش کرد. این از طرف ماست که ما تابع احکام شدید. از اون طرف نه، او وقتی تو عالم برزخه میداند که نماز لیلت الدفن براش خونده شده، هنوز هم نخونده ولی اون اونجا خونده شده و آثارش هم اونجا براش چیه؟
محقق
شده، با اینکه هنوز اینجا اتفاقی هم
نیست.
این دو تا باید از هم جدا بشه. اشکال کار اینه که ما این دو نشعه رو یکی میگیریم و خیال میکنیم اینها بر هم منطبقن.
در
هم
که اینجوری نیست. خیلی خوب بریم میبینیم دیگه. حالا بالاخره یه روزی میبینیم. چقدر خوبه اونجا دوره هم بشینیم همین بحثا رو بکنیم ان شاءالله لذت ببریم. خب سوال سومشون یا سوال بعدیشون، حالا سن انسان‌ها در عالم برزخ.
در عالم برزخ ما دیگه نه کودکی داریم نه پیری داریم، نه همون سن متوسط که اصلا 30-33 سال با اون سن انسان هاش. ما اگر در عالم رویا هم دیده باشید دیدید که همه اونها بچه هم اونجا انسان جوان میبینه، پیر رو هم اونجا جوان میبینه انسان. حقیقت اینه که در عالم برزخ این چیزها نیست، اونا همون سن کامل هستن.
بسیار.
مثل قیامت که سن همون 33 ساله.
بسیار. و اموات در برزخ هم دیگر رو میبینن.
بله.
ملاقات هم
میگن. بسیار دارم یه کردم که اینا منطق بر روایات ماست. به محصی که انسان از دنیا میره میان محاصرش میکنن، شروع میکنن سوال کردن و اینها. یه نفر میاد میگه اجازه بدید نفسش در بیاد، بذارید اون حرارت مرگ برایش تسکین پیدا کنه، بعد بیاد ازش بپرسید. حتی فرصت نمیدن که این نفسش در میاد، از همونجا شروع میکنن تا زمانی که دیگه حالا انس دارن با هم و زیارت ها و دید و بازدید ها.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای محمدی. تلفن بعدی رو داریم با اجازهتون بگیریم. از شیراز آقای احمدی عزیز، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت اموجی محترم آقای حاج آقا متوسل و حاج آقا محمدی.
علیکم السلام.
خواهش میکنم سه تا سوال کوتاه داشتم خدمتتون، سری سری بپرسم وقت دیگرم نگیرم. یک، مفهوم فضل خدا در اسلام ملاقاتش نمیخوام در اسلام چیه؟
مفهوم
فضل الهی.
بله.
فضل الهی در اسلام چیه؟
بله.
من مخلوق بنده باید چیکار بکنم که در امور مادی و معنوی مورد فضل الهی قرار بگیره؟
بله.
سه، آیا کافرم چه در امور معنوی چه مادی مورد فضل الهی قرار میگیره؟
بله.
این سه تا سوال. متشکرم، ممنون.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. خب میتونیم جواب بدیم، میتونیم بریم یه استراحتی بکنید برگردیم. آقای محمدی میخواید یه استراحتی بکنید برگردیم. آقای احمدی عزیز با ما همراه باشید، شما بینندگان عزیز هم با ما همراه باشید. آقای محمدی استراحتی کوتاهی بکنن، شما هم ذائقه تصویریتون عوض بشه. برمیگردیم جواب سوال رو خواهیم داشت.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاك من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لغا لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب
خب خیلی ممنونم از این که همچنان با ما همراه هستید. امیدوارم که تا اینجای برنامه خسته نشده باشید و لذت برده باشید از برنامه. خب به سوال آقای احمدی از شیراز و جای محمدی که مطرح کردن، سوال اولشون این بود که مفهوم فضل الهی در اسلام چیه؟
فضل فرق نمی کنه چون این رنگ مذهبی نداره. فضل یعنی زیادی، یعنی میگم فاضل که مثلا علم زیاد داشته باشه، یا کلمه فضول هم از همینه، یعنی زیادی. در اصطلاح آنچه که زیاده بر استحقاق به انسان از طرف خدا میرسه بهش میگن تفضل یا فضل خدا. فضل خدا یعنی آنچه که زیاده بر استحقاق انسان هست، استحقاق نداره ولی خدا بهش میده. به عبارت دیگه دوستان توجه بشن، ما سه تا کلمه داریم در کلام که هر کدام یه بار مفهومی خاصی دارن. یکی تفضل، یکی ثوابه، یکی عوضه. حالا ما در فارسی میگیم عوض که هم عوضش صحیحش عوض هست. عوض یعنی اون نفع مستحق بدون اجلال و تکریم و تعظیم. یک رنج دیده باید به ازای رنجش یک عوض بهش داده،
یه قرار داد
که مثلا بی خود قصه خورده، خودش مقصر نبوده، باید عوض این قصه خوردنش بهش داده بشه، بهش میگن عوض. اون دیگه فقط همون پایا پای دیگه. ثواب یعنی اون نفع مستحقی که استحقاقشو داره بهش داده میشه، مثلا همراه تعظیم و اجلال و همراه متن و ستایشه. یعنی در این حال که استحقاق داره فقط این نیست که بشه خب این مزدت تحویلش میگیرن احترام میکنن و
لوح تقدیر هم بهش میدن، لوح تقدیر
هم بهش میدن. تفضل یعنی نفع غیر مستحق همراه با تعظیم و اجلال، نقطه مقابل اون ثوابه که اونجا مستحق بود اینجا مستحق نیست، همراه تعظیم و اجلال هم هست. اول استحقاق بود تعظیم همراهش نبود، اینجا ثواب هم تعظیم بود هم استحقاق بود، اینجا دیگه استحقاق نیست، نفع غیر مستحق منتها همراه تعظیم و اجلال. بین میان تفضل میان فضل الهی و این در واقع اضافه بر استحقاق به مؤمن داده میشه.
خب یک سوال و اون این که اضافه بر استحقاق یعنی من ظرفیتش رو نداشتم بیشتر بهم دادن؟
اصلا استحقاق نداشتی نه ظرفیت.
خب بعد این سرریز میکنه بعد
نه دیگه، چون خدا حکیمه تفضلش هم حکیمانه، یعنی حکمت
خب یعنی ظرفیتش رو ایجاد میکنه و بعد استحقاق رو میده؟
نه زیاد سرریز نمی کنه، چون لطف کردن در حقیقتی که زهر سرریز نمی کنه که، مگه اینکه بیم که این شایستگی این کار نداشته باشه خب وقت میشه غیر حکیمانه. اگر مگر شایستگی نداشته باشه جای تفضل نیستی، مثل کافر که حالا تو سوالی شدم هست به کافر خود تفضل نمی کنه. چرا؟ چون شایسته نیست.
آها.
خلاف حکمته.
یعنی فضل خدا هم بستگی به من داره
باشه. همینطوره. بله بله، ببینید ما نسبت به خداوند متعال یه صفت رحمانیت خدا داره، اون عامه که همون امداد باشه، کلا نمد ها اولا و ها اولا و ما خانم نفع ربک محضور، اون همون رحمانیت خداست. یه رحیمیت خدا داره، این تفضل و این توفیق و اینها ماله این صفت رحیمیته، این دیگه خاص مؤمنه، این دیگه به همه نمیده.
خب حالا فکر کنم سوال دومیشون هم از همینجا آغاز کنیم که چیکار باید بکنیم که مورد فضل الهی قرار بگیریم.
همین انسان باید خدا رو بشناسه، به خدا ایمان بیاره، هر چی معرفتش نسبت به خدا بیشتر بشه، ایمانش نسبت به خدا بیشتر بشه، شایستگی تفضل بیشتر پیدا خواهد کرد.
ایمانی که فضل رو بیشتر
بکنه. ایمان و معرفت و اطاعت از خداوند متعال باعث این میشه که تفضل خدا، چون عرض کردم خدا کاراش حکیمانه هست.
بله.
اون جای تفضل خواهد آمد که استحقاق باشد، حالا استحقاق به این معنی که انسان بچه انجام بده و خلاف حکمت نباشه، خلاصه خلاف حکمت باشه دیگه اون وقت تفضلی وجود نداره چون خدا حکیمه.
خیلی بحث قشنگیه، منطقه فرصت نیست، نمیخوام سوال خودم هم مطرح کنم چون سوال دوستان بعد مطرح بشه. خب حالا بگذاریم، سوال سومشون این که کافر مورد فضل الهی قرار میگیره؟
نخیر.
مورد رحمت قرار میگیره، مورد رحمانیت قرار میگیره، مورد رحیمیت قرار نمیگیره که فضل الهی در اون هست. خیلی خوب، بسیار متشکرم آقای محمدی. سرکار خانم لک از اصفهان، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
بزرگوارید بفرمایید.
سلام خدمت شما آقا محمدی و همه دستبندرکاران. یه
دو
تا سوال از آقا محمدی داشتم. یکی اینکه هفته گذشته بود فرمودن تو دو تا خانواده، دو تا از پیامبران و امامان تو اهل خونهشون نااهل بوده، بعد من خواستم ببینم خب اینا دعا کردن دعای اینا استجاب نشده، ما یه خورده اینجا دلمون مشکل داریم، خواستم ببینم آیا دعای ما هم مستجاب میشه یا نه. این یکی هم کسی که با اهل خونش خیلی قهره، دائم القهره، این چجوریه وضعیتش چطوریه؟ دستتون درد نکنه، از تلویزیون میشنوم، زنده باشه،
وقتتون بخیر، خدا نگه داره. خب امامان دعا کردن ولی بازم نااهل خونشون بوده،
دعاشون نداریم ولی برفرضم دعا کرده باشن، پیغمبرم گاهی دعای کرده داشت مستجاب نشده یا به تأخیر افتاده، اینجوریست که بگیم که هر کس دعا کرد ضرورتاً باید حتما همون حاجت داده بشه. پیغمبر ما هم گاهی دعا کردن داشت مستجاب نشده، پیغمبر سه چیز از خدا خواست، خدا دو چیز داد سومیشو نداد، گفت خدایا امت من یک بار از دین بر نگردن مرتد نشن، خدا هم حاجت رو داد، گفت خدایا عذاب استیصال بر امت من نازل نشه مثل عذابی که بر قوم عاد و ثمود و اینم خدا قبول کرد، و خدا امت من با هم اختلاف نداشته باشن، اینو خدا قبول نکرد، مستجاب نشد، ولذا اومد اختلاف کردم. چه اختلافی؟ هیچ اشکال نداره که بگیم که این پیامبر دعا کرد و حالا صلاح نبود یا به هر دلیل دیگه خدا دعاش مستجاب نکرد. اما نسبت به اونجایی که من گفتم نداریم که مثلا حضرت نوح دعا کرده باشه خدا یا فرزند منو صالح قرار بده و خدا دعاش مستجاب نکرده باشه، یا امام صادق دعا کرده باشه خدا یا عبدالله فرزند منو صالح قرار بده و خدا دعاش مستجاب نکرده باشه. برفرضم که نکرده باشه این اشکال نه. مطلب دوم این که اونا میدونن که دعاشون هزار تا خاصیت داره، یه خاصیتش این حاجتی که میخوان، اونا از دعا دست بر نمیدارن و توجه دارن که این دعا اگر هم مصلحت نباشه به هر دلیل بهتر از اون رو خدا خواهد داد، یا در دنیا یا در آخرت، ولی اونها دعاشون رو میکنن. امام باقر علیه السلام خب فرزندشون مریض بود، از خونم حالش بد بود، حالا ناراحت بود، میرفت و خیمه برمیگشت و انقدر ناراحت بود که اصحاب گفتن اگر اتفاق برای این بچه بیفته ما نسبت به جان امام باقر نگرانیم. خب امام دعا میشد، تلاش میشد که بچه خوب بشه، اتفاق بچه مرد. بعد آمد امام پیش اصحاب نشست و شروع کرد باشون صحبت کردن و گوی که اصلا اتفاق نیفتاده. آقا جان قبل از اینکه بچه از دنیا بره ما انقدر نگران بودیم که برای بچه اتفاق بیفته، ما از جانش ما میترسیدیم، حالا که بچه مرد ما آرام هیچ فهمون. خب ما میخواستیم که بچه بمونه، دعا کردیم، تلاش کردیم، زحمت که بچه بمانه. بعد که بچه مرد فهمیدیم که مصلحت در چیه؟
رفتن بچه.
دیگه ما تسلیم هستیم، دیگه ما راضی هستیم. اینجوری هم اونها دعا میکنن، تلاش میکنن، وقتی که اون اتفاق افتاد دیگه تسلیمند و راضی. امام حسین دعا نکرد، چرا دعا کرد؟ حتی علی اکبر که داشت میرفت دعا کرد، اما تسلیم هم اونها بعد از اینکه اتفاق افتاد دیگه نگران نیستند. و پس ما تکلیف داریم دعا کنیم، دعا میکردن، حالا اگه دعاشون هم مستجاب نبود نگران نبودن، چون میدونستن که این دعا خواستش منحصر به این حاجت اونها نیست.
پس ما هم دعا کنیم و نگران نباشیم.
بله
بسیار. و به قول ایشون دائم القهر،
حالا این که شون گفتن که ما تو خونه پس دعا نکنه، دعا کنید شما. بله، فقط دعای شما خاصیتشون چیزی که میخواید نیست، اون یکی از آثارش و آثاری که خود دعا داره ده ها بار بیشتر از اون حاجت حقیر و پستیست که ما معمولا میخواییم. دعا از بهترین عبادت هاست، با دعا بهترین عبادت هست، از دعا افضل العبادت، از دعا مخل عبادت داره بود. مثلا دعا رو باید حتما داشته باشه اهل بیت علیهم السلام، خود امیرالمومنین ابراهیم، این کان اواهن حلیما، اواه رو گفتن خیلی دعا میشد، مولا امیرون دعا بود، بسیار دعا میشد. ما باید دعا زیاد بکنیم، حالا مصلحت باشه حاجت خدا میده، نباشه بهتر از اون رو خدا خواهد داد، یا بلا از انسان دفع میشه یا آثار دیگه ای و دعا
خطرت. خب کسی که همیشه قهره تو خونه
خیلی بده دیگه، بدتر از این نمیشه، یعنی در واقع لطف خدا از اون خونه منصرف خواهد شد. گفتن اگر دو تا مؤمن سه روز با هم قهر باشن اون رابطه ایمانیشون قطع میشه، اون کسی که باعث این قهری هست و از خودم که نمیخواد که این مشکل برطرف بشه، اون باید در ایمانش شک کرد. خیلی کار بد تو خونه که باید جای مودت، جای رحمت، اون وقت قهر کنن. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودت و رحمه. اینجا جای آرامشه نه جای قهر، جای مودت و دوستیه، جای رحمت و مهربانیه نه جای قهر. نه، این بسیار کار بدیست و در واقع ایمانشون داره از بین میره، به ایمانشون لطمه میخوره.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. خب از اصفهان بریم زابل جای محمدی. جناب آقای دوست کامی، اگر بله درست تلفظ کرده باشم اسم شریفشون رو. آقای دوست کامی سلام علیکم.
الو سلام.
بفرمایید خواهش می‌کنم.
بله دوست کامی هستم از زابل آقا.
بفرمایید خواهش می‌کنم.
من یه سوال داشتم از آقا.
بفرمایید.
خانم من اشما بازار بود. بعد بچه‌م فوت کرد. حالا من سر قبرش میرم، آیا گناه چیزی که نیست بچه مثلا به دنیا نیامده؟ بعد سوال بعدی من هم اینه که چه چیزی عذاب قبر رو از مرده دور میکنه؟
رفع عذاب قبر.
خدا
بسیار علی، خیلی ممنون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارت. خب فرزند به دنیا نیامده‌شون از دنیا رفتن و مرگ ایشون که از دنیا رفتن گناهی چیزی که به عهده‌شون نبود؟
نه، همسرشون گفتن چی؟
8 ماه باردار بودن و فرزندشون از دنیا رفتن،
سقط شده.
بله، ایشون میگن من میرم سر قبرش، گناهی که بچه‌م نداره، کاری که نباید بکنم، اتفاقی که نیفتاد.
نه خیر، سر قبرش هم لزومی نداره رفتنش، چون سر قبر میرن برای اینکه دعایی براش داشته باشن و قرآنی براش بخونن، طلب استغفاری براش بخونن، این هم لزومی نداره. و گناه هم بچه گناه نداره، بچه تو بهشته، اونجا تو بهشت برزخی داره توسط زهرا سلام الله علیها تربیت میشه، آماده میشه برای روز قیامت. بنابراین نه، لزومی نداره که بخوام سر قبرش برند و نمیدونم. من فکر کردم که نسبت به خانومشون گفتن که مشکلی، نسبت به خانوم فکر کردم من مشکلی پیش هست.
نه
والا بچه نه هیچ،
خودشون که اشکال نداره برن سر قبر و الله خواستن نمازی دعایی چیزی اونجا بخونن، قرآنی بخونن.
سر قبر بچه؟
آره،
برای بچه نه، برن تو قبرستون، برای اهل قبرستون بخونن. خب خود رفتن به قبرستون مستحبه
برای
زیارت، اما برای بچه که اون بچه
اصلا
نه خیر،
چیزی نه. خیلی خوب، چه کنیم که عذاب قبرمون کم بشه؟ حالشون گفتن عذاب نظام بحث فشار قبر باشه.
برای خودشون یا برای بچه؟
نه، برای کل.
بله، باید ببینیم اولا باید اون عواملی که باعث عذاب فشار قبرشون، اول ما عوامل رو باید از خودمون دور کنیم. مهمترین عاملی که باعث عذاب قبر فشار قبر میشه که در روایت داریم که جل فشار قبر از نمامی و دو به همزنی و سخنچینیه، مثلا باید این گناه بسیار بزرگ و کلن از زندگیش خارج کن. دومین عامل فشار قبر اینه که اصلا نماز رو ضایع بکنه. در روایت رکوع، من فکر کنم رکوع همون رکعت همون نماز باشه، برای ضایع کردن نماز باعث فشار قبر میشه. خب انسان نماز رو درست انجام بده، نماز ضایع نکنه. و سوم، پرهیز نکردن از نجاست. باز در روایت بول داره، ما تصور میکنیم که بول
مسئولیت
نداره. خب بعضی ها مثلا با نجاست درگیرن، حالا از بول پرهیز نمیکنن، یا وقتی مثلا تو خونه سگ نگه میدارن که مرتبه باعث نجاستشون میشه، باعث فشار قلب میشه. یکی از آثار پرهیز نکردن از نجاست فشار قلب. و عامل بعدی، چهارمین عامل، بد اخلاقی و تندخویی در خونه که باعث فشار قبر میشه. عامل بعدی غیبت، غیبت یکی از پیامدهاش فشار قبر. عامل بعدی تضییع نعمتهای خداست، نان و آب و برق و چیزی از این نعمتهای خدا ضایع بشه فشار قبر داره. اگه این فشار قبر رو انسان این عوامل از خودش دور کنه، خود به خود عذاب فشاری نخواهد داشت. روزه ماه رجب و روزه ماه رمضان، ماه شعبان، روزه این دو تا ماه باعث دفع فشار قبر و دفع عذاب قبر میشه. یکی هم اون دعایی که شاید یه بار ما همینجا خوندیم، عدت لکل حول لا اله الا الله و لکل هم و غم ما شاء الله و لکل نعمت الحمدلله، این دعایی که از آثارش اینه که سکرات موت و عذاب قبر و فشار قبر از انسان دور.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. فرزندی که در کودکی یا حالا به دنیا نیومده از دنیا بره، شفاعت پدر مادر رو میتونه بکنه؟
بله، این که جان داشته باشه که از ماه چهارم به بعد
میتونه.
بله.
خب گفتم سوال کنم که آقای دوست کامی مقداری
بله
تسلا پیدا کنه.
بله، شون دم داره بهش میسته و با یک قیافه حق بجانه میگه تا پدر مادرم نیان من وارد بهش نمیشم.
بسیار خب، خوشا به سعادتش. خب من یه چند تا پیامک هم بخونم، یه دوستان پیامک بفرستن دستمون، راحت نشم جای محمدی. خب 176 نمیدونم مال کجاست، 4 شماره آخر، 8915 سوال کردن که منظور از امامت، امانت الهی که بر کوها و آسمانها عرضه شد و آنها قبول نکردن ولی انسان اون رو قبول کرد چی بود؟
در این باره خب بحث زیادی شده. بعضی گفتن منظور امانت خود امانته، هر امانتی، فرض مثلا بنده عوام شما امانت میدم مثلا. بعضیا گفتن که منظور اختیار انسان هست و چیزی دیگه هم گفتن. ما معتقدیم که اون امانتی که آسمان بار امانت نتوانست کشید، ما معتقد اون امانت، امانت ولایته، اون ولایت تامه الهیه که مصداقش در اهل بیت علیه السلام آشکار میشه. این اون امانتیست که تنها انسان تحملش رو داشت و قبول کرد، و گرچه بسیار این امانت رو پاس نداشتن، نهوکان ظلومن جهورا که در ادامش داره، نعرض نرمانه على السماوات والارض والجبال فعبین یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان، که در ادامش داره نهوکان ظلومن جهورا.
و ادامه سوال ایشون هم همینه که میگه که خب چرا انسانی که اینجوریه؟ پس
خب اون کسانی که به این امانت خیانت میکنن ظلوم و جهولا، ولی اونه که امانت دارن که اونها مسجود فرشتگان اونها، که این اگر ما امانت ولایت بگیریم اونها به قرب الهی نائل آمدن، اینا نزدیکترین مخلوقات به خدا هستن. اگر ولایت رو پاس داشته باشن، خود ولایت معنی قربه، اینا نزدیکترین افراد، نزدیک مخلوقات به خدا هستن. اینها ظلوم و جهول نیستن. ظلوم و جهول کسانی هستن که این امانت رو پاس نداشتن، با اینکه میتونستن امانت دار باشن
اما این کار
امانت رو نگه نداشتن. پس از نظر ما امانت همون ولایت، حالا ولایت خدا که تحققش در برای تحریب تعالی مسلامه، مثلا خارجیش میشه، یا به تعبیر دیگه این تو یکیست، کسی که به مولا امیرالمومنین تقرب داشته باشه به خدا تقرب داره، چون او مقرب به خداست، مقرب به خداست، و چون که خود ولایت هم معنی قربه.
و این ولایت بحث تکوینی بودنه یا تشریعی بودنه؟ چون همه موجودات تکوینن که ولایت الله رو پذیرفتن که.
نه، از این طرف، از اون طرفی که میگیم فلانی ولایت تکوینی داره یا تشریعی، ما از این طرف اون متولا علیه رو ما الان میگیم، یعنی انسانی که تحت ولایته، اون ولایت خود ولایت خداست. از خدا هم ولایت تکوینی داره هم تشریعی داره، چنانکه امیرالمومنین هم ولایت تکوینی داره. ما این طرف رو میگیم، انسانی که به اون نزدیک باشه تحت ولایت.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. از تهران آقا پیام، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، وقت جناب عالی بخیر.
صدای باری
خدمت حاج آقای محمدی هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. واقعا حدودا 20 ساله که من از برکات و نعمات وجود ایشون هر هفته و هر روز تقریبا دارم بهره مند میشم.
چند ساله آقا پیام؟
تقریبا 20 ساله تو رادیو معارف و اینا. بالاخره
بسیار عالی،
ما هفته ای تقریبا دو روز در خدمت ایشون بودیم. خدا به ایشون سلامتی عمر با عزت بده، که خیلی توی یعنی تفکرات اعتقادی من ایشون خیلی اثرگذار بود. خدمت شما حاج آقا یه سوال دارم اگه اجازه بدیم.
بله بفهم.
از فرمایشات حاج آقا محمدی من دریافتم که از عمر حضرت آدم و حوا علیه السلام تقریبا 12,000 سال حدوداً میگذره از اون زمان تا حالا. تو روایات و این حرفا ما زیاد شنیدیم که تو خداوند 124,000 پیامبر برای راهنمایی بشر ارسال کرده. تقریبا حدوداً اگر این 124,000 پیامبر رو تقسیم بر 12,000 سال کنیم، تقریبا فکر میکنم حدودا اگه اشتباه نکنم میشه مثلا سالی 10 تا، تقریبا حدودا ما یکی. خواستم ببینم که این یه درست این روایت من دارم درست حساب میکنم
بله،
یا طور دیگه یه حقیقت این موضوع. التماس دعا دارم. تشکر میکنم.
خیلی ممنونم از
خدا به شما عمر با عزت بده و حاج آقا محمدی خدا بزی میکنم.
همچنین خدا نگهدارتون باشه انشاءالله.
من از شما تشکر میکنم و که به اسلام لطف دارید، به معارف اهل بیت علیه السلام لطف دارید. در واقع اینها از فضایلی که خدا هم شما عنایت کرده و باید شاکر خدا باشید که دلتون با معارف اهل بیت علیه السلام علاقه پیدا کرده. عرض کنم که شما بر این اساس حساب کردید که پیامبران یکی یکی حساب
پشت سر هم بیان
پشت سر هم و یکی یکی حساب کردید، در حالی که نه، در بعضی از ادوار ممکنه ده ها بلکه صد ها پیامبر همزمان بودن. داریم که در بنی اسرائیل، همین بنی اسرائیل کذا، در یک بین الطلوعین، یک ساعت بین الطلوعین، 70 پیامبر رو به شهادت رسوندن، سر بریدن، بعدن اصلا سر کارشون اتفاق نیفتاده.
چجور آدم هایی
چه تعداد پیامبر وجود داشته؟ 70 پیامبر رو به شهادت رسوندن، گویی که اصلا اتفاق هم نیفتاد، رفتن سر کارشون مشغول کار و زندگیشون شدن. نجم ما ببینید اصلا در یه زمان، در زمان اصلا حضرت ابراهیم علیه نبی نوالی علیه السلام، حضرت ابراهیم، حضرت لوط، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حتی نوش حضرت یعقوب، اینا همه
بودن،
همزمان بودن دیگه. مثلا در زمان حضرت موسی، شعیب پدر خانومش، برادرش هارون، خود حضرت موسی، اینا تازه پیامبران مرسلن که ما میشناسیم، پیامبران غیر مرسل که چون دوستان تاجش بشن پیامبران اولو العزم، خب بله اینها به ترتیب بودن. قبل حضرت نوح پیامبر اولو العزمی نبوده، اول حضرت نوح هست، مادام که شرط حضرت نوح بود همون بود. حضرت ابراهیم اومد و شرط حضرت نوح رو نسخ کرد، همینطور تا رسید پیامبر اسلام که اینا به ترتیب بودن. اما اینا 5 نفر بیشتر نبودن. دسته دوم که پیامبران مرسل باشن که 313 نفرن، اینا هم گاهی در عرض هم بودن، مثلا داوود و سلیمان هر دوشون مرسلن، هر دو هم با هم بودن، و اول از سلیمان داوود، یا خدمت شما عرض کنم که همین موسی و هارون،
یا یعقوب و یوسف،
یعقوب و یوسف، حضرت عیسی، حضرت یحیی، حضرت زکریا، همین ها با هم بودن دیگه، در عرض هم بودن، اینا مرسل هم هستن. پس 313 نفر هم پیامبران مرسل بودن، بقیه پیامبران غیر مرسل بودن. اون پیامبران بعضیشون مثلا پیامبر یه خانواده خودش بوده، که پیامبر برای خودش بود، نه اینکه هر پیامبری که میمد کل کره زمین رو تحت پوشش قرار میداد.
یعنی اینها نبی بودن؟
نه، انبیا، نبی، نبی خانواده خودش بود. اون برد دعوتش بنده خانواده خودش بود. اینجوری بودن، اینجوری نبود یه پیامبر بخواد. بله، پیامبران اولوالعزم جهانی بودن، هم بقیه پیامبران دیگه جهانی نبودن، مبلغ و مروج همون پیامبر بودن. به تعبیر دقیق تر پیامبران دو شاخه میشن، پیامبران تشریعی که 4 تا بیشتر، 5 تا بیشتر نیستن، و پیامبران تبلیغی، حالا چه پیامبران مرسل که 313 نفرن، چه غیر اینها که همون 34000 میشن بقیه. اینا پیامبران تبلیغی بودن که نقششون الان در دوران ما به علما واگذار شده. پیامبر فرمودن علما امتی که انبیا بنی اسرائیل، به همین معناست نقشی که اون پیامبران داشتن الان با کی واگذار شده؟
علما
که تبلیغ شریعت باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. دوست دارم این پیامک دیگه هم بخونم ولی فرصت زیادی نداریم، اجازه بدید که از توصیه شما استفاده بکنیم در حد دو سه دقیقه، برون یه توصیه‌ای بفرمایید جای محمدی. محرم هم نزدیک هست و فکر میکنید که چه کنیم که در ماه محرم رزق حرکت و تلاشمون به سمت تعالی و الهی رو بگیریم، چون این نفسین نسبا و خدا آسفی نتونیم.
بله، خب اینه که انشاءالله ما همون در ایام محرم انشاءالله بیشتر خدمت دوستان خواهیم بود و اونجا بحثای انشاءالله خواهیم داشت. اما اجازه عرض بکنم که بهترین کار رو خودشون مشخص کردن، گفتن شما واجبات رو انجام بدید، محرمات رو ترک کنید و فضائل و مکارم اخلاق رو هم به دست بیارید. مثلا این سگام رو برداره دیگه واسه انجام داده، یا حالا هم دستتاشو در یه جا جمع کنیم. آقا امیرالمومنین علیه السلام در جنگ صفین داشتن برمیگشتن از اون شام، میدونید حوادثی که در اواخر جنگ رخ داد، حوادث تلخی رخ داد، جنگ که از لحاظ نظامی 100% پیروزی توش بود، به شکست منجر شد، شکست سیاسی خیلی وحشتناک. خب 12000 نفر نیروهای زبده حضرت جدا شدن که همون خوارج باشند و اختلاف عجیبی افتاد. حضرت در مسیر را نزدیک کوفه برخورد کردن به قبرستان، شروع کردن اون اهل قبرستان سخن گفتن، یا اهل دیار المخشه، یا اهل دیار التربه، یا اهل دیار القربه، ای کسانی که در سرای وحشت و غربت و خاک نشینی دارید زندگی میکنید، میخواید به شما خبر بدم که بعد از رفتن شما چه اتفاقاتی افتاد. بعد شروع کرد باشون صحبت کردن، پس گوش کنید تا من بگم که اما دو فقط سکنت، خونه های شما رو دیگران ساکن شدن دارن زندگی میکنن، و اما اموال فقط قسمت، دارایی‌هاش من بین خودشون تقسیم کردن و دارن استفاده میکنن، و اما ازواج فقط نکحت، همسرانشون هم ازدواج کردند و زندگی جدید شروع کردن. حالا خبر ما اندنا، این خبر این طرفه، و ما خبر ما اندکم، اون طرف چه خبر؟ از اون طرف شما خبر بدید. ولی از دو کرد به اصحاب فرمود اگر اینها اجازه سخن گفتن داشتن یه جمله بیشتر نمی گفتن. گفتن تزودو فان خیر الزاد التقوا، این اون جمله حضرت رو که جمله آیه قرآن هم هست، سوره بقره، ما همونو میگیم. اگر بتونیم به تقوا برسیم، تقوا مرکبی است که انسان رو به مقصد میرسونه. انجام واجبات، ترک محرمات، کسب مکارم، همش میشه تقوا. چیکار کنیم؟ تزودو فان خیر الزاد التقوا.
خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم، متشکرم از این تشریفات. ان شاء الله باز هم توفیق بشه باشیم خدمت حضرت عالی برسیم. سپاسگزارم. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم. و بحث تقوا شد، اجازه بدید که من با این آیه برنامه رو تمام کنم. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا.